با سلام و روز بخیر، 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر طالبان در قطر میگوید پس از امضای توافق با آمریکا گفتگوهای بین الافغانی آغاز می شود، اما به گفته این دفتر در این میان اسیران دو طرف به خاطر اعتماد سازی آزاد خواهند شد. و در اوج نگرانی ها به خاطر گسترش ویروس کرونا در دهها کشور، پاکستان روز گذشته ثبت دو مورد مثبت این ویروس خبر داد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نگرانی اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل در افغانستان در مورد رفت آمد مردم به ایران به خاطر گسترش ویروس کرونا. تقاضای مردم برای خرید از ماسک به خاطر جلوگیری از این ویروس باعث شده تا یک فابریکه در هرات تولید ماسک را روزانه به 60,000 دانه افزایش داد. و منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته آماده مذاکرات بدون قید و شرط با حکومت پاکستان است. تفصیل خبرها، اوچا یا اداره امان کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید رفت آمد مردم در ولایت غربی افغانستان به ایران در رابطه با شیوع ویروس کرونا نگرانی جدی ایجاد کرده. در اعلامیه این اداره که روز گذشته نشر شد آمده است که در افغانستان صرف یک مورد ویروس کرونا مثبت ثابت شده، اما در مورد ابتلای 10 نفر دیگر به این ویروس شک وجود دارد. در اعلامیه گفته شده در افغانستان مکنون برای قرنطینه افراد مبتلا شده به ویروس کرونا 709 بستر وجود دارد و سازمان جهانی صحت تقریبا 500,000 ورق را برای معلومات به مردم به چاپ رسانده است. حکومت افغانستان روز 23 فوریه سرحدات این کشور را در ولایت نیمروز و هرات با ایران بست، ولی در 25 فوریه رفت آمد دوباره آزاد گردید. اداره امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته گروه های خاص وزارت صحت عامه افغانستان در هرات و نیمروز افراد را که به ایران رفت آمد می کنند تحت معاینه قرار می دهند. یک فابریکه در هرات تولید ماسک را روزانه به 60,000 دانه بلند برده است. جاوید شیرزاد، مسئول این فابریکه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بعد از ثبت یک مورد مثبت کرونا در اینجا تقاضای مردم برای ماسک بلند رفته. او افزود
از مدت بیست که بس همه اصرار گپای اینا اعلان شد ما تولید ماسک شروع کردیم. بنابرای درخواست خود یا سخت ماسک اینا قرار بود که بیرون از افغانستان صادر بشه. باز این موضوع اصرار که اعلان شد ما بحث صادرات را کنار گذاشتیم که چون فعلا نیاز به مستلکین خود داخلی مانه که قابل استفاده زیاده و باید همینج استفاده بشه.
اولین مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان در ولایت هرات ثبت شده. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مردم به خاطر حفظ صحه باید دستهای خود را با صابون بار بار بشویند، دهن و بینی را با ماسک بپوشانند و از کسانی که سرماخوردگی یا زکام دارند دوری کنند. کرکت بورد افغانستان قیودات بر محمد شهزاد، عضو سابق تیم ملی کرکت افغانستان را برطرف کرد. در خزان سال گذشته کرکت بورد افغانستان گفت که محمد شهزاد بدون اجازه و معلومات به کرکت بورد از افغانستان خارج شده و در یک بازی اشتراک کرده. این عمل تخطی واضح از اصول می باشد و از این رو او برای یک سال از اشتراک در بازی های کرکت ممنوع شده. اما این اداره روز گذشته در توییتر خود نوشت که محمد شهزاد از این قیودات آزاد شده است. در وبسایت کرکت بورد افغانستان آمده که بعد از قیودات تقریبا 7 ماهه محمد شهزاد می تواند در هر نوع بازی کرکت سهم بگیرد. کرکت بورد افغانستان همچنان نوشته که محمد شهزاد معذرت خواسته و تعهد کرده که دیگر هیچگاه خلاف اصول کار نخواهد کرد. اکنون هم از منطقه و جهان. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید به مذاکرات بدون قید و شرط با حکومت پاکستان حاضر است، اما در مذاکرات باید برای رسیدن به یک نتیجه مثبت نیت وجود داشته باشد. منظور پشتین دیروز به خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی در مناطق قبایلی گفت حکومت پاکستان باید به جای ترس از یک مشت شدن پشتونها صدای مشترک پشتونهای دو طرف خط را بشنود.
او
میگوید پشتونهای دو طرف واحد و یک حقیقت تاریخی می باشند. اگر پاکستان و یا کشور دیگر از این حقیقت انکار می کند، این عمل اساس ندارد. پشتونهای دو طرف یک صدای واحدند و نام نسل واحد بر آنها گذاشته شده. منظور پشتین در 27 ماه جنوری به اتهام سخنرانی بر ضد حکومت پاکستان و ایجاد نفرت دستگیر شد. مقدونی شمالی و گرجستان هم دیروز موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. حکومت مقدونی شمالی دیروز گفت یک زن که یک ماه را در ایتالیا سپری کرده بود شناسایی شده و این ویروس را انتقال داده است. یک روز قبل از این کرواشیا هم خبر داده بود که یک مورد مثبت این ویروس را ثبت کرده. حکومت گرجستان خبر داده که یک باشنده این کشور که 50 سال عمر دارد از ایران برگشته و به این ویروس مبتلا شده. این ویروس در ماه دسامبر در شهر ووهان چین گزارش شد و تا اکنون در سراسر جهان 80,000 نفر به آن مبتلا شده و 2,700 نفر در آن جان دادن که اکثریت آن در چین می باشد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه حساب با وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی می شنوید. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید پس از امضای توافق صلح با واشنگتن مذاکرات بین الافغانی آغاز میشود، اما به گفته دفتر در این میان گامهای برای اعتماد سازی نیز برداشته خواهد شد، از جمله آزادی اسیران دو طرف. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در مورد امضای توافق احتمالی میان آمریکا و طالبان با عمر صمد تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک هم گفتگو کرده ایم.
امضای توافقنامه دو جانبه آمریکا و طالبان یک دینامیزم و یک شکل جدید بگیره، چون موضوع جنگ و صلح یک تعریف نو به خود خواهد گرفت.
در جریان برنامه به این پرسش هم پرداخته ایم که توافق احتمالی طالبان با آمریکا این گروه را از لحاظ سیاسی در چه جایگاهی میتواند قرار دهد.
موافقتنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان به افزایش مشروعیت منطقوی و بین‌المللی طالبان کمک بسیار بسزا و بالا هست.
پاکستان دیروز از دو مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور خبر داد. نخستین مورد مثبت این ویروس در افغانستان دوشنبه ثبت شد. با فرد مصاب به این ویروس که باشنده هرات است مصاحبه کرده ایم.
ما داخل یک اتاق هستم، فقط در بستی همونجی دکتر صاحب همین روز دیده فرچک میکنن تحلیل اینا کنی هم از پشت کلتین میان دیرانه میکنن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های افتبار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ارشد ضرورت زندگی یک مامور یک خانواده را امی کوپون بود که یک مدت را من مجرد بودم 4-3 بود و بعدن متحیل شدیم. اونمو کوپون تا اندازه که پاید میکرد یک مقدارشون میمان برای اون 2 ساعتنا برای اون کمک میکردیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 8 مایه 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 27 ماه فبروری 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، طالبان میگویند بعد از امضای توافقنامه صلح با آمریکا به زودترین فرصت مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد، اما به گفته این گروه در این میان گام های برای اعتماد سازی هم برداشته خواهد شد، از جمله آزادی اسیران دو طرف. در این مورد سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام گذشته بر رادیو آزادی معلومات داد. ای در حال است که مقامات آمریکا و دیگران گفتند هفته کاهش خشونت در افغانستان با وجود خالیگاه ها به خوبی به پیش میره. جزئیات موضوع را سید سمی عباس میشنوید.
با فرارسیدن ششمین روز هفته کاهش خشونت در افغانستان، دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی باید گامهای برای اعتماد سازی بین طالبان و حکومت افغانستان برداشته شود و برای این کار در نظر است که 6000 اسیر دو طرف رها شوند. حکومت آمریکا هفته گذشته اعلان نمود که طبق موافقه با طالبان از 22 تا 29 فوریه تشدد در افغانستان به طور بی سابقه کاهش خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته اظهار داشت تا 29 فوریه خواهند دید که طالبان چگونه این توافق را رعایت می‌کنند و اگر این تصمیم به خوبی عملی شود روز شنبه موافقه صلح بین آمریکا و طالبان امضا خواهد شد. آقای پامپیو روز 25 فوریه به خبرنگاران در واشنگتن گفت تصمیم کاهش خشونت خالیگاه دارد ولی باز هم به خوبی عملی شده است. اگر ما تا روز شنبه به این نقطه برسیم، طوری که شما از پلانهای دیگر ما هم با خبر هستید، خروج مشروط ما برای اقدامات بعدی یک امتحان بزرگ می باشد تا آمریکا اطمینان حاصل کند که ما به هر دو هدف خود رسیدن می توانیم، یعنی راه حل بحران افغانستان از طریق آشتی و مصالحه و این که افغانستان حتی الامکان به یک محل بی خطر تبدیل می شود. دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز 26 فوریه به رادیو آزادی گفت موافقه بین طالبان و آمریکا روز شنبه امضا خواهد شد و در این تاریخ کدام تغییر نیامده است. سخنگوی دفتر طالبان سهیل شاهین به رادیو آزادی بیان کرد که این موافقه در دوحه پایتخت قطر امضا می شود و به گفته شاهین در مراسم امضای آن وزرای خارجه و یا نمایندگان خاص 26 کشور اشتراک خواهند کرد. شاهین افزود موافقه با آمریکا را از سوی طالبان شاید ملا عبدالغنی برادر امضا کند، ولی این که از جانب آمریکا در این سند کی امضا می‌گذارد هنوز برای آنها معلوم نیست. حالا که هفته کاهش تشدد به پایان می‌رسد، سوال اینجاست که بعد از امضای این موافقه چی خواهد شد؟ رئیس جمهور آمریکا روز 25 فوریه در جریان سفر به هندوستان به خبرنگاران گفت که موافقه کاهش تشدد به خوبی پیش می رود و چنین معلوم می شود که طالبان برای امضای موافقه با آمریکا تمایل دارند. مقامات آمریکایی گفتند که بعد از امضای موافقتنامه در ظرف 10 روز مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر سهیل شاهین شام گذشته به رادیو آزادی گفت بعد از امضای موافقتنامه با آمریکا مذاکرات بین الافغانی با حکومت افغانستان یک موضوع قطعی است، اما پیش از آن باید اعتماد سازی شود و گفته ی آقای شاهین برای ایجاد فضای اعتماد در قدم اول حکومت افغانستان 5000 اسیر طالبان را رها می کند و طالبان هم 1000 اسیر قوای حکومتی را آزاد می کنند و به تعقیب آن رهبران طالبان مستقیما با حکومت افغانستان داخل مذاکره خواهند شد. در رابطه با تفاوت زیاد در شمار اسیرانی که دو طرف رها می کنند، سهیل شاهین اظهار داشت اول اینکه طالبان زندانهای زیاد برای حفظ اسیران ندارند و دوم اینکه محاکم طالبان با سرعت عمل می کنند و سرنوشت اسرا را به زودی تعیین می کنند، در حالی که محاکم حکومت افغانستان به کندی کار می کنند و اسیران سالها به سرنوشت انتظار محاکمه می باشند تا رها شوند.
انتظار می رود پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان گفتگوهای بین الافغانی در ماه مارچ آغاز شود. وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز سه شنبه در اعلامیه گفت حالا زمان آن رسیده که به جای سیاست بازی های انتخاباتی روی برداشتن گام درباره صلح دائمی و پایان جنگ در افغانستان تمرکز شود. آیا با توجه به تنش‌هایی که بر سر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به میان آمده، حکومت خواهد توانست که یک تیم مذاکره کننده اما شمول و قابل قبول اما را برای گفتگو با طالبان ایجاد کند؟ ستار فروغ امین سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از عمر صمد تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک پرسیده.
موضوع کمی مخشوش است و در تویت هایی که آقای خلیلزاد فرستادن ارسال کردن به تعقیب اعلامیه که وزارت خارجه امریکا دیروز داده بود و اظهارات را که وزیر خارجه امریکا آقای پامپیو داشت. توقع از این بود، فکر می شد که حکومت وحدت ملی فعلی افغانستان همی موضوع پروسه صلح و موضوع تیم مذاکره کننده را به شکل جدیدش، یعنی با تمرکز بالای اجماع و همشمول بودن پروسه به پیش ببره. حال معلوم نیست فعلا که آیا همی هدف اولا حکومت وحدت ملی است و یا بخش مخصوصا مربوط به ارگ. آقای عبدالله بازی توییت های هم و پیام های داده که نشان دهنده از این است که آماده است در این قسمت همکاری کنه و قدم بگذاره، ولی از طرف ارگ چیز درست معلوم نیست که آیا در موقف گذشتهشان تغییر وارد شده یا نه، یا ای که خودشان میخواهند که کاملا پروسه به دست خودشان باشه و دیگرا را البته در حاشیه قرار بدن، چیزی که در گذشته شده بود. همین موضوع تا به حال وضاحت پیدا نکرده.
به نظر شما تنش‌های انتخاباتی بالای پروسه صلح چقدر تاثیرگذار خواهد بود و آن هم در آستانه گفتگوهای بین الافغانی؟
یک بخشی از افغانستان و سیاسیون افغانستان فکر میکنند که موضوع بحران انتخاباتی تا حال حل نشده و نهایی نشده و باید این پروسه طی مراحل شوه و به یک مرحله برسه که قابل قبول باشه، بلا وصف از اینکه البته مال وصف از اینکه یک کمیسیون نتیجه را اعلان کرده. یک بخش دیگه افغانستان میگه که اینمی نهایی شده و ما این را قبول داریم و کار با پیش برن. لحاظا در اینجا باز هم تناقض وجود داره، تقابل وجود داره، اختلاف نظر وجود داره و موقف جامعه جهانی هم بسیار وضاحت نداره. یک چند کشور تبریکی دارن، دیگرا توان تبریکی هم ندادن. لحاظا حالی که بعد دو هفته به تعویق افتاده موضوع تالیف، در خلال دو هفته معلوم خواهد شد که تاثیر انتخابات بالای روند صلح چی خواهد بود و بالعکس.
قرار است در ماه مارچ گفتگوی بین الافغانی آغاز شود. به چی موارد به نظر شما فکر میکنین که نیاز است که توجه صورت بگیرد؟ چی گام های اساسی باید برداشته شود و به کدام موارد توجه صورت گیرد؟
اول خب موضوع عمده همیست که امی هفته کاهش تنش و تشنج و خشونت تکمیل شوه و شکلی تکمیل شوه که منجر شوه به امضای توافقنامه دو جانبه امریکا و طالبان، و امضا که شد باید من فکر میکنم که پروسه امکان داره که یک دینامیزم و یک شکل جدید بگیره، چون موضوع جنگ و صلح یک تعریف نو به خود خواهد گرفت و در اینجا ایجاب میکنم مرومدار که یک طرف طالب از طرف دیگه باید کار خانگی خود بکنه انجام بده برای از این که بتانن که نمایندگی نسبتا درست و با معنی و با دفاع از ارزش‌هایی که به او باور دارن در میز مذاکره صورت بگیره و کسانی در اونجا باشن که نمایندگی از این قشر وسیع جامعه سیاسی و مدنی افغانستان بکنن.
عمر صمد تحلیلگر ارشد در شورای اتلانتیک بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مطبوعات جهان نیز در مورد توافق احتمالی میان امریکا و طالبان پرداختن و همچنان نگرانی های از شیوع ویروس کرونا در افغانستان. مطبوعات جهان همکارم جاوید نعیمی مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه امریکایی واشنگتن تایمز با تلاش‌های صلح افغانستان تمرکز کرده و نوشته است برنامه دونالد ترامپ در این کشور سرمایه‌گذاری برای امنیت ملی امریکاست. به نوشته روزنامه دارای ترامپ، هفته پیشرو برای کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان گام برمی‌دارد. با باور نویسنده احتمال موفقیت این پروسه خیلی زیاد هم نیست، اما در نهایت شاید از آخرین گزینه ها باشد. در ادامه آمده که اگر وضعیت با آرامی دنبال شود، گفتگوهای مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان هم آغاز خواهد شد. طوری که رئیس جمهور آمریکا هم گفته شمار نیروهای این کشور در افغانستان تا 8600 تن کاهش خواهد یافت. واشنگتن تایمز می نویسد کاهش از 13000 به این حد برای جنگیدن در یک مبارزه جدی کافی نخواهد بود، جنگی که به نوشته روزنامه 100000 نیروی اداره باراک اوباما در آن مشغول بودند. روزنامه لس آنجلس تایمز در این مورد می نویسد توافق با طالبان برای پایان یافتن جنگ در افغانستان بهای دردناک است. با باور نویسنده 18 سال پیش جورج بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا برای سرنگونی رژیم طالبان نیروی نظامی به افغانستان فرستاد. اما حالا به نوشته روزنامه آمریکا و این گروه افراطی در آستانه امضای یک توافقنامه قرار دارند و اداره دونالد ترامپ امیدوار است که به این وسیله راه برای صلح افغانستان باز شود. در ادامه پرسش های مطرح شده که آیا می شود بر طالبان اعتماد کرد؟ یا این گروه به تعهداتش وفادار خواهد ماند و برای سایر گروه های تندره و پناهگان نخواهد داد؟ پرسش دیگر این است که آیا با بیرون شدن سربازان آمریکایی حقوق بدست آمده زنان مسئول خواهد ماند یا زیر پا خواهد شد؟ لس آنجلس تایمز در اینجا نوشته که نگرانی ها زیاد است، اما باز هم اداره دونالد ترامپ کار درست انجام داد که گفتگوهای صلح را آغاز کرد. با باور روزنامه تلاش های صلح قربانی سربازان را که در این جنگ سهم داشتند بی ثمر می سازد. نویسنده با این به مطلب پایان می داد که زمانش فرا رسیده تا طویل ترین جنگ آمریکا در افغانستان به پایان برسد. و روزنامه بریتانیایی گاردین با عنوان ویروس کرونا در کشور جنگ به شیوع این ویروس در افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه لابراتوارهای کابل انگام آشفتگی های سیاسی و گفتگوهای آزمایشی صلح برای معالجه بیماران آماده می شوند. بعد از افزایش موارد ویروس کرونا در ایران، افغانستان مرزش را با این کشور موقتاً بست، اما آن را دوباره گشود. شهر قم ایران مرکز پخش ویروس در آن کشور دانسته می شود. روزنامه گاردین می نویسد روزانه حدود 3000 تن از مناطق مرزی ایران با افغانستان رفت و آمد می کنند. به نوشته گاردین تدابیر و امکانات افغانستان برای برخورد با چنین ویروس اندک است، زیرا برای 35 میلیون شهروند تنها 3 دستگاه تشخیص در کابل وجود دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. واشنگتن امیدوار است در 29 فوریه با امضای توافق با طالبان به طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان خاتمه ببخشه. طالبان همان گروه است که امریکا در 2001 میلادی برای سرنگونی آن بالای افغانستان حمله کرد و بیش از 18 سال علیه این گروه جنگید. در گزارش بعدی به می پرداخته شده که آیا توافق احتمالی طالبان به این گروه از لحاظ سیاسی چی جایگاهی را خواهد بخشید؟ انتظار می رود ایالات متحده و طالبان به روز شنبه 29 ماه فوریه توافق را امضا کنند، چیزی که می تواند زمینه را برای خروج هزاران نیروی آمریکایی از افغانستان پس از بیش از 18 سال حضور در این کشور فراهم کند. پیشاپیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته در صورت مؤثر بودن هفته کاهش خشونت او آماده امضای توافقنامه صلح با طالبان است. هفته کاهش خشونت از نیمه شب شنبه آغاز شد و تا شنبه پیشرو که روز امضای توافقنامه میان دو طرف خوانده شده دوام خواهد کرد. گروه طالبان هم در اعلامیه روز شنبه خود گفت که این توافقنامه در حضور جهانیان به امضا خواهد رسید. امضای توافقنامه صلح میان واشنگتن و گروه طالبان پس از نزدیک به 2 سال چانه زنی نقطه حتف برای افغانستان است. گروه طالبان در دوران حاکمیتشان در افغانستان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی در انزوای بین المللی قرار داشت. تنها چند کشور محدود از جمله پاکستان و عربستان سعودی رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بودند. اکنون پرسش اصلی این است که توافق احتمالی طالبان را از لحاظ سیاسی در چه جایگاهی میتواند قرار دهد. علی امیری استاد یک پانتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان در پاسخ میگوید
واقعیتش این است که گروه طالبان از یک گروه خشن تروریستی تبدیل به یک نیروی سیاسی مشروع و به یک واقعیت سیاسی مهم شد و این معاهده موافقتنامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان به افزایش مشروعیت منطقوی و بین المللی طالبان کمک بسیار بسزا و بالا هست.
امیری به این باور است که در گام‌های بعدی پس از امضای توافق میان طالبان و امریکا که مرحله آغاز گفتگوهای بین الافغانی خوانده شده، طالبان دست بالا خواهند داشت. هنوز روشن نیست که گفتگوهای بین الافغانی کی آغاز خواهد شد. پیشاپیش نروژ و جرمنی گفتند که این گفتگوها را تسهیل خواهند کرد. حکومت افغانستان در حال حاضر گفته که در پی ایجاد یک هیئت همه‌شمول برای مذاکرات بین الافغانی با طالبان است، اما طالبان تا اکنون هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند و این حکومت را دست نشانده امریکا خواندند. این هم تا هنوز روشن نیست که مذاکرات بین الافغانی با نماینده های حکومت افغانستان انجام خواهد شد یا هیئت سیاسیونه که پیش از این هم دوبار در مسکو و یک بار دیگر در قطر با طالبان رو در رو نشسته و روی صلح افغانستان صحبت داشتند. عارف سحر کارشناس امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم مستقر در لندن است. او به این باور است که مردم افغانستان با یک گروه شورشی طرفند و حکومت به نمایندگی از مردم باید با موقف جدی در برابر این گروه در میز مذاکرات حضور یابد.
این بحث مذاکرات بین الافغانی به نظر من کمی گمراه کننده است، به این دلیل که مردم افغانستان با همدیگر درگیر جنگ نیستند. یعنی مردم افغانستان با یک گروه شورشی به نام طالب طرف هست، مردم افغانستان دارای یک حکومت هست، بنابراین در حقیقت امر مذاکرات بین حکومت افغانستان و یک گروه شورشی باید شروع شود.
آقای سحر بر حفظ ارزش‌های 18 ساله هم تاکید کرد، از جمله دموکراسی، حقوق زن و آزادی بیان. زمانی که بحث روی ارزش‌ها و دستاوردها به میان می‌آید، حکومت افغانستان همواره گفته که روی دستاوردهای 18 ساله اخیر در گفتگو با طالبان معامله نخواهد کرد. مثل عارف سحر، امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین‌المللی در افغانستان بر حفظ ارزش ها موافق است و میگوید
اگر ایالات متحده آمریکا در واقع در مسند تعیین از کنم یا تقسیم امتیازها قرار گرفتن، امتیازهایی که به طالبان دادن، دولت افغانستان میتونه از این قدرتی که در این مسند نشستن امتیاز بخواهد که امتیازهایش مبنی بر حفظ دستاوردها باشه، حفظ جمهوریت باشه، تغییراتی حالا که در مذاکرات بین الافغانی چه توافقات صورت میگیره، چه تغییراتی درش میاد، هیچ اشکالی نداره.
اما در کنار امیدواری، نگرانی ها هم وجود دارد، به خصوص زنان. بسیاری از زنان نگرانند که مبادا در هر نوع معامله احتمالی صلح حقوق اساسیشان از دست رود. یکی از این زنان فوزیه کوفی، رهبر حزب موج تحول است. اما خانم کوفی که در چندین نشست بین الافغانی در مسکو و قطر با نماینده های گروه طالبان روبرو نشسته، به این باور است که افغانستان دیگر به دهه 90 بر نخواهد گشت.
ما با گروه های مختلف از زنان ملاقات داشتیم، با زنان رسانه. اینا اتفاقا برداشتشان نیست و انتظارشان نیست که به تمام تفصیل موارد و نگرانی های زنان در گفتگوهای صلح برش پرداخته شود و نگرانی هایی که زنان دارن نگرانی های بجاست. اما تصوری که افغانستان برمیگرده به دورانی که طالبان حکومت داشتن شاید یک تصور دقیق نباشد. هیچگاهی هیچ رهبری، هیچ گروه سیاسی شاید قادر نباشه با توجه به پیشرفت‌هایی که در افغانستان صورت گرفته، آزادی‌هایی که در قسمت مطبوعات اطلاع رسانی ایجاد شده، من فکر می‌کنم دیگه هیچ گروه شاید نتونه که افغانستان را به دوره‌هایی که تجربه‌های ناخوب داریم به ویژه دوره طالبان برگردانند.
در زمان رژیم طالبان مکاتب و دفترها برای دختران و زنان افغان بسته بود، رسانه‌های آزاد فعالیت نداشت، نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان موجود نبود، قصاص، سنگسار و قطع کردن دستان سارقین در معذر عام صورت می‌گرفت. اما با گذشت 18 سال اکنون چهره افغانستان تغییر کرده. برخی به شمول خانم کوفی به این باورند که طالبان باید خود را با شرایط فعلی افغانستان عیار سازند. هرچند در مورد توافق صلح میان امریکا و طالبان جزئیات بیشتر در دست نیست، اما پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته بود که در اصول روی 4 نکته توافق شده: خروج نیروها، تضمین در کار مبارزه با تروریسم، مذاکرات بین الافغانی و آتش بس دائمی. اما خلیلزاد گفته بود تا بر همه اینها توافق نشود هیچ چیز نهایی نیست.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
ای برنامه امروز روی تلاش های صلح و توافق احتمالی میان امریکا و طالبان بحث خواهد کرد. در ای برنامه میمون های با خود داریم. همچنان شما شنونده ها می توانین به تماس شوین با میزبان ها و میمون های برنامه، نظریات و سوالاتتون شریک بسازین. فراموش نکنین ای برنامه امروز نشر میشه. تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال خواهید کرد. نونیم صبح به وقت کابل شد. اکنون فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره امان کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان گفته رفت آمد مردم در ولایت غربی افغانستان به ایران در رابطه با شیوع ویروس کرونا نگرانی جدی ایجاد کرده. کرکت بورد افغانستان قیودات بر محمد شهزاد عضو سابق تیم ملی کرکت افغانستان را برطرف کرد. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون میگوید و مذاکرات بدون قید و شرط با حکومت پاکستان حاضر است، اما به گفته او در مذاکرات باید برای رسیدن به یک نتیجه نیت وجود داشته باشد و مقدونی شمالی و گرجستان دیروز موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. با فرد مصاب که در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شده مصاحبه هم داریم و این مصاحبه جالبه، حتما بشنوین که اکنون در کدام وضعیت قرار داره. نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان روز دوشنبه تایید شد. این فرد مصاب که نمیخواد نامش گرفته شود گفته که برای یک هفته به قم، یکی از شهرهای ایران، سفر کرده بود و زمانی که از قم برگشت در مرز اسلام قلعه از سوی تیم سی افغانستان معاینه شد و برش گفته شد که علائم کرونا در او دیده نمیشه. اکنون این شخص در شفاخانه افزایی هرات در مراقبت جدی به سر میبره و همکارم شاپور صابر با او مصاحبه تلفنی را انجام داده و در نخست از او در مورد علائم ابتلا شدنش به ویروس کرونا را پرسیده.
اما روز پنجشنبه هفته گذشته ما کمک خونوب داده بود، سرما خورده بودیم، جونده بودم، دوا گرفتم، تاثیر نکرد. روز جمعه خود دوستا و قرما اینا برسیم به میله رسیم، خیلی بدهیدیم طرف و طرف دوش کردیم و تاوبالا بلاخره شبی که آمدم کمی جونده شدم. اما صبح آمدم، روز شنبه آمدم پیش دکتر خیلی که نمره بگیرم، گفتم دیگر میه دیگر برسیم پیش دکتر خیلی نمره بگیرتون. باز ما دکتر خیلی گفتن تو با سفر خریدی کنه بیدی؟ گفتم چرا بودم؟ گفتن با کجا بیدی؟ گفتم ما چون دکون دارم به شهر قم بودم. گفتن باید تو بری عکسی بگیری و عکس که گرفتم هنوز نمیتونم که دیدم یا ندیدم عکس. بعد تو گفتن برو به پیش دکتر خیلی مامر ابراهیم بسیم. دیگاه که برفتم دکتر خیلی گفتن باید بری به شفاخانه بسترشی.
چند روزه که شما تحت مراقبت های دکتران در شفاخانه حوزوی هرات بعد خصوص بخشی که مریضای مانند شما از این ناحیه رنج میبرند بستری هستید؟
ما روز شنبه بستری هستم، روز شنبه شب.
از جایی که قرار داریم صحبت بکنین که شما در اتاق خاصی هستین یا با هم هستین همراه با دیگر مریضا؟
ما داخل یک اتاق هستم، فقط در بستری همون جیست. دکتر صاحبا میان روز دیده فرد چک میکنند، خیر بینند دکتر صاحبا و بسیار رسیدگی خوب میشه انشالله. دیگه فهمیده اینام که میام از پشت کلکین میان دیرانه میکنند سلامو میرن دیگه میرن دلید.
قم گفتیم شما بودین، چی مدتی در قم بودین؟ و
ما مدت 6 روز تقریبا، مدت 5 یا 6 روز ما با قم بودیم.
زمانی در قم بودیم که بعد سر مسئله کرونا در قم این
نبود، اصلا هیچ مالی مرض اصلا نبود، ویز موجود. ما وقتی که این با افغانستان آمدم، بعد از 4-5 روز گفتن 2 نفر با سر مریضی کرونا با قم فلج کرده.
شما هم چک شدیم سر مرض؟
چک شدیم سر مرض، چک دیارستن برو بخیر.
با وجودی که چک هم شده این، بعضی دکتران صحی به شما گفتن شما مشکل نداره میتونیم وارد هرات بشیم، درست؟
گفتن مشکل نداره، چون مشکل هم نبود، واقعا مشکل هم نبود.
و چند روز قرار شما در این بخش شفاخانه حوزوی در سری باشین به اساس آنچه که دکترها به شما گفتند؟
آنچه که دکترها بگن دیگه تقریبا همین خوده. خود از دفری هزی تقریبا از 2 روز تا 12 روز دل و 14 روز همی خود همی دوری هزی، و همی دوری هزی که انشالله به اسلام برس رخصت میکنن خود دکتر صاحبا.
مصاحبه مکمل با نخستین فرد مصاب به ویروس کرونا در افغانستان را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن، اما پیش از آن ایره هم میشنوین که نگرانی ها در مورد شیوع ویروس کرونا در سر تا سر جهان بیشتر شده. دیروز چهارشنبه کشورهای همسایه افغانستان، ایران و پاکستان در رابطه با موارد تازه ثبت ویروس خبر دارند. بیش از 80 هزار نفر در جهان به ویروس مبتلا شدند که مجموعاً 2700 نفر که اکثریت مطلق آن در چین است جان دادند. بعد از چین اکنون ایران بیشترین تلفات را از ویروس کرونا متحمل شده. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس دارم.
حکومت پاکستان روز گذشته 26 فوریه خبر داد که 2 مورد دیگر ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. وزیر صحت پاکستان ظفر مرزا دیروز در یک کنفرانس خبری در شهر کویته اظهار داشت این 2 نفر تحت معالجه قرار دارند. با گفته وزیر صحت پاکستان، 2 نفری که این ویروس را حمل می کنند هر 2 در اواخر به ایران سفر کرده بودند و هر یک آنها 14 روز را در ایران سپری کردند. و افسود امروز چیزی که برای مردم پاکستان مهم است طرز برخورد با این مرض می باشد. او به مردم پاکستان اطمینان داد که بی جان نگران نشوند و نترسند. ظفر مرزا همچنان گفت در پوسته های زمینی سرحدی با افغانستان و ایران و همچنان میدان های هوایی افراد مسلکی را موظف ساختند. وزارت صحت پاکستان افزود در شفاخانه های این کشور وسایل خاص و لازمی را برای شناسایی افراد مبتلا شده به این ویروس و معالجه آنها جابجا کردند. وزارت صحت ایران هم گفته است که در این کشور تعداد افراد تلفات کسانی که به این ویروس مبتلا شده بودند تا شام گذشته به 19 نفر رسید. سخنگوی وزارت صحت عام ایران کیانوش جهانپور دیروز 26 فوریه به خبرنگاران گفت که در این کشور تا حال 139 مورد مثبت ویروس کرونا شناسایی و درج شدند. خارج از چین ایران کشور است که بیشترین تلفات را از بابت این ویروس متحمل شده است. ناظرین امور صحی میگویند در ایران افزایش تعداد مبتلا شدگان به ویروس کرونا از 44 به 139 نفر در ظرف یک روز بسیار نگران کننده می باشد. رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفته است کنترل ویروس کرونا در ایران ممکن است چند هفته در بر بگیرد. در اعلامیه‌ای که در این مورد در وبسایت ریاست جمهوری ایران نشر شده، در این مورد که در کدام شهر ایران پلان قرنطین روی دست می باشد چیزی گفته نشده است. اما در ایران اولین بار ویروس کرونا در قم مشاهده شد. در این شهر دیروز 15 مورد دیگر این ویروس ثبت گردید. حکومت گرجستان هم دیروز خبر داد یک مرد 50 ساله این کشور که از ایران برگشته است با این ویروس آلوده می باشد. در کشورهای دیگر جهان از جمله کشورهای اروپایی هم موارد مثبت این بیماری ثبت شده و تلفات هم داشته است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوید تقدیم می شود، روی موضوع اصل آزادی صحبت می شود و مهمان این برنامه ما خانم بهشته ایدیزاده، معاون بخش امبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم ایدیزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
می شه بگوین که اصل آزادی یعنی چی؟
خب تشکر میکنیم بخاطر از اینکه من فرصت دادین روی موضوعات حقوق بشری صحبت کنم. آزادی خودش یک اصل حقوق بشر است، یک از بنیادی ترین اصل های حقوق بشر است که ما میتوانیم سر از او حساب کرد.
بله،
یعنی هر انسان به موجب می آزادی میتواند استعدادها و توانایی های طبیعی که خدا برش داده او را انعکاس بدهد یا او را به کار بیاندازد و از او استفاده کرده بتواند، البته منطقی و مشروط بر این که به حقوق و آزادی های دیگران صدمه وارد نکند.
بله،
یا یک قسم گفته میتونیم که آزادی را ما میتوانیم بگوییم که آزادی این است که انسان بخواهد آن چرا که انجام بدهد بتواند را انجام بدهد، یعنی شخص سالس صدر را قرار نگیرد و یا اینکه آنچی را که نخواهد یا علاقه ندارد یا نمیخواد که انجام بدهد او را هم انجام ندهد.
بله،
و هیچ شخص هم در این کار یا در انجام می کار او را ممانعت نکند. ما میتوانیم این را آزادی بگوییم.
خب بسیار خوب. خب خانم بهشته، میشه بگوین که کدام محدودیت های صدرای آزادی قرار داره در این باره صحبت کنیم؟
آزادی که مثلا یک انسان میداشته باشه مطلق گفته نمیتوانیم، بعض از آزادی ها مطلق شده میتواند مقید. ما دو نوع حقوق داریم، یکی حق مطلق و دیگر حق مقید. حق مقید مثلا ما قید شده است، یعنی بعض از محدودیت های صدرایشان وجود داره، مثلا آزادی بیان یا آزادی تجمعات و یا انجمن ها یا تشکیل انجمن ها یا صحبت در مجالس عمومی. این از خود بعض از قید و قیودات دارد که بشر باید یا فرد در هنگام تبارز امی آزادی خود باید او را مد نظر بگیرد، باید از کدام محدودیت ها استفاده کند. و دیگر آزادی مطلق، مثلا آزادی رهایی از بند و قید یا آزادی رهایی از شکنجه یا رهایی از بردگی یا آزادی اندیشه و فکر، اینا رو ما میتوانیم آزادی مطلق بگیم. در واقع هیچ کس نمیتواند که فکر و یا اندیشه کس دیگر را بالاش ممانعت ایجاد کند یا محدودیت ها خلق کند، ولیکن بعض از آزادی دیگر که پیشتر ما گفتیم نام گرفتیم میتونه او مقید باشه.
بله،
مشروط بر این که صدرای دیگر یا صدرای حقوق دیگران یا مسائل ما ممانعت ایجاد ننماییم.
بله، خب آزادی در قوانین افغانستان از چی قرار است؟ میشه در باره توضیح بدین؟
آزادی در قوانین ملی افغانستان مورد پذیرش یا مورد حمایت قرار گرفته است، چنانچه قانون اساسی یگانه سند معتبر یا مرحله اجرایی است که در تمام سطح افغانستان همه کس مجبور هستند تا اینکه از او اطاعت بفرمایند. در ماده های قانون اساسی موارد از آزادی ذکر شده، مثلا قانون اساسی افغانستان یگانه سند معتبر است که مرحله اجرا است و سایر قوانین برگرفته شده یا اینکه سرمنشی می قانون اساسی میباشد، یا در واقع قانون اساسی را ما گفته میتونیم که مادر قوانین است، یعنی هیچ قانون نمیتواند در مغایرت با قانون اساسی قرار بگیرد. در قانون اساسی در ماده های متفاوتش خود می حق آزادی به رسمیت شناخته شده، مثلا ماده 24 قانون اساسی چنین بیان کرده: آزادی حق طبیعی هر انسان است، این حق جز آزادی دیگران مصالح عام است که توسط قانون تنظیم گردیده پس حدودی ندارد، آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول بوده، دولت به خاطر احترام و حمایت از این آزادی و کرامت های شخصی انسانی مکلفیت دارد. و یا اینکه ماده 34 قانون اساسی در مورد آزادی بیان ذکر کرده که انسان مثلا به خاطر تبارز مثلا نظریات خود یا بیان بعض از مفکوره های اندیشه که دارد چگونه مثلا او را به دیگران پخش و نشر کند برساند. اما در این عرصه بعض از محدودیت های هم ذکر شده است که در ماده قانون زمان که اگر آدم مراجعه نماید بیان شده، یا اینکه ماده 36 امی قانون حق تجمعات یا گردهمایی های را بیان نمودم و ماده 37ش آزادی مراسلات و مکاتبات، یعنی و انسان میتواند که چی را مثلا به دیگرا برسانه و از دیگرا چی را بگیره.
بله،
و به می ترتیب ماده 39 حق سیر و سفر، مثلا انسان حق گشت و گذار داره، حق سفر به سایر کشورها را دارد یا به داخل کشور در دیگر شهرها هم میتواند رفت آمد کند، در این هیچ ممانعت وجود ندارد.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم. موضوع ما حق اصل آزادی است. دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسجد ابو زخمی و مسجد
سن افغانستان روز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد و مهمان برنامه ما خانم بهشته ایدیزاده، معاون بخش امبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب خانم بهشته، بعضی کساس مثلا دست به بعضی کارای میزنن، میگن که ما یک انسان آزاد هستیم. این آزادی گفته میشه یا ای که اذیت میشه به دیگران؟
این مطلق گفته نمیشه، به خاطر که مشروط بر این که به حقوق دیگران و مساله عامه ما ضرر وارد نکنیم.
بله.
در این مثلا اگر شخص دیگر متضرر میشه، پس او آزادی ما آزادی مطلق گفته نمیشه.
بله.
قید است، یک قید داشته باشد که ما به دیگران ضرر نرسانیم. یا به این ترتیب مثلا یک شخصی اگر ما را در یک اجتماع انجام میده که باعث ضرر یا آسیب رساندن به سایر افراد میشه.
بله.
یا یک جامعه ما مثلا تخریب میشه، در این صورت ایره ما آزادی مطلق گفته نمیتونیم. ای از خود مجازات داره و این مساله ما را زیر خطر میاندازه. پس ما نمیتونیم بگیم که ما کلا آزاد هستیم. بعض از محدودیت های ما در صدر رای مثلا آزادی بیان، آزادی تجمعات یا تشکیلات یا انجمن های ما میتونیم که بعضی از محدودیت ها را داشته باشیم.
بله، یعنی تا جای آزادی داریم که به دیگر آسیب نرسانیم.
بله.
بسیار عالی. خب حق اصل آزادی در قوانین بین المللی چگونه آمده؟
بله، قوانین بین المللی عبارت از اون سند معتبر است که مثلا در سطح جهان از طرف کشورها امضا شده. چی پروتکل ها بوده، چی کنوانسیون ها بوده، چی میثاق ها بوده، چی سند های معتبر بوده که کشورها به تفاهم هم به امضا رسانده، اینا همش در افغانستان هم بر رسمیت شناخته شده است. چنانچه در قانون اساسی در بعض از مواردش هم آمده است که افغانستان با آن از اسناد بین المللی که مثلا او را به امضا رسانده یا پروتکل های را یا اسناد بین المللی که به امضا رسانده، افغانستان مکلفیت دارد که باید امو سند را مثلا در افغانستان تمام افرادش مورد حمایت و رعایت قرار بده. مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله سند معتبر بین المللی است که در سطح جهان توسط افغانستان به امضا رسیده شده. افغانستان عضویت او سند داره و شهروندان افغانستان مکلفیت دارد که این ماده های قانون مورد احترام و ارزش قرار بده. مثلا ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان میکند: تمام ادبای بشر آزاد به دنیا می آید و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. یعنی در ماده اولش بالای چی تاکید کرد؟ برای آزادی تاکید کرد که انسان یعنی آزاد است، یعنی بشر آزاد است، آزاد خلق شده. مثلا آزادی یک محبت الهی است که از جانب خود خداوند جل و علا برای بشر یا از جانب پروردگار بر ما داده شده. این ما باید مورد احترام و ارزش قرار بدیم. مواد 9، 10 و 11 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی هم آزادی را به رسمیت شناخته است.
بله.
چنانچه حق امنیت شخصی، حق منع دستگیری و توقیف خودسرانه، این موارد است که هیچ شخص را مثلا دولت بدون موجب قانونی مورد پایگرد قانون قرار داده نمیتونه. به می قسم ماده 12 و 13 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، حق گشت و گذار، حق رفت و آمد در موردش صحبت کرده. ماده 18 میثاق در مورد آزادی فکر و وجدان بیان مثلا موضوعات را مطرح کرد. ماده 19 و 20 میثاق در رابطه با حق آزادی بیان صحبت کرده و بیان کرده که آزادی بیان یعنی چی، آزادی فکر و اندیشه یعنی چی.
بله.
ماده 21 میثاق حق آزادی تجمعات و گردهمایی های صلح‌آمیز را در موردش صحبت کرده و در واقع این ماده ها تضمین کننده آزادی در عرصه المللی می باشد.
خب مثلا یک کس علی دولتش تجمع میکنه، علی از او پروپاگاند میکنه، دی باره در اصل آزادی چگونه آمده؟
ماده 20 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی گفته هر نوع تبلیغ بر علی جنگ یا دولت یا نفرت نژادی، ملی و مذهبی را ممنوع قرار داده شده. یعنی هیچ کس نمیتواند که بر علی دولت خود، بر علی حکومت خود، بر علی یعنی قوم پرستی کند یا تفرقه ایجاد کند یا نفاق بیاندازد.
بله.
یا به نحو مثلا کس را یک حکومت برخلاف حکومت دیگر پروپاگاند مست. این مورد کلش ممنوع قرار داده شده و پس زمانی که در سند بین المللی، در سند معتبر بین المللی آمده باشد که تمام موارد ممنوع است، پس افغانستان هم در قوانین خود ایره ممنوع قرار داده است.
خب خانم ایدیزاده، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنونده عزیز، برنامه ما اختتام یافت. تا تقدیم برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در مورد کلمه مامور و اینکه چی زمان ماموریت در ادارات دولتی افغانستان آغاز شده است میدانید؟
حکمران ها وقتی حکمرانی را به دست می گرفتن، باز بخاطر از اینکه رسیدگی به مردم بکنن یا تا افراد به بعض کارهای تعیین می...
و اکنون ماموریت نسبت به قبل چی تفاوت کرده است؟
امروز یک رئیس بسیار عادی که واسطه کرده، وسیله کرده، 180,000 معاش میگیره.
با این موضوعات شما را در این برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در آغاز از زمان برایتان میگوییم که اولین بار کار ماموریت در این کشور آغاز شد. بعدن نظریات مامورینی که در گذشته کار کرده اند میشنوید و اینکه اکنون کار ماموریت نسبت به قبل تا چی حد تغییر کرده است. در این رابطه نظریات مامورین، مسئولان و کارشناسان را میشنوید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. حال توجه کنید با گزارش برنامه که حفیفه ساکب برایتان تقدیم میکند.
گر جهنم ساختم فردوس هم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم، ای وطن میسازم، آخر خودم میسازم.
گفته میشود ماموریت در اداره های دولتی افغانستان از زمان امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان شکل گرفت که بعداً نماینده های حکومت در اکثر ساحات این کشور توظیف و بکار آغاز کردند. هرچند قبل از امیر شیرعلی خان نیز سیستم محدود ماموریت وجود داشت که مامورین دربار مطابق با آن کار خود را پیش می بردند. اما بعدها در زمان امیر امان الله خان سیستم کار طبق نظامنامه و اصولنامه ها در بخش نظامی و ملکی تا زمانه های بعد تطبیق می شد. پاینده محمد اکبری آگاه مسائل روز با توضیح در مورد کلمه مامور و تاریخچه شروع کار مامورین در افغانستان میگوید.
مامور در اصل یک شخص موظف می باشد که در امورات کار مردم اجرا میکنه که این برمیگرده در زمانهای قدیم که حاکمای وقت حکمران ها وقتی حکمرانی را به دست می گرفتن، باز بخاطر از اینکه رسیدگی به مردم بکنن یا تا افراد به بعض کارهای تعیین میکردن، پس اونم کسی که مسئولیت کار را به دوش میگیره بر اونها مامور گفته میشه. در دوره های مختلف ما ماموریت های داشتیم. نظامنامه ما در اصل در زمان احمدشاه عبدالی اوج خود گرفت، یعنی احمدشاه عبدالی صدر اعظم داشت، دوران امیر تیمورشاه درانی این هم یک صدر اعظم داشت، وزیر دربار داشت، وزیر دارایی داشت، وزیر جنگ داشت. باز در چوکات پایین رتبه ازی هم به نام های حکمران داشتن. یا به طور مثال برتان میگم در قسمت ماموریت هایی که بر از اینا داده میشد، مثل برگت، مثل صوبه‌دار، مثل مستوفی، در هم در چوکات نظامی هم در چوکات ملکی.
اما زمانی که اولین قانون کار جدید در سال 1367 هجری شمسی در افغانستان نافذ شد، حکم در رابطه با تنظیم مناسبات کار مامورین نیز صادر شد. غلام مصطفی هارونی، رئیس عمومی تقنین و بهبود شرایط کار وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، درباره قانون کار توضیح بیشتر می‌دهد.
اصولنامه‌های مختلف در عرصه‌های کار وجود داشته، مثلا در عرصه معدن بوده، در عرصه تجارت بوده، در عرصه صنعت بوده، که باز امی اصولنامه‌های کاری توحید میشه و بالاخره در سال 1367 قانون مدرن نظر به تقاضای اون وقت تدوین میشه و نافذ میشه.
از سوی دیگر آن عده مامورینی که در سالهای گذشته در ادارات مختلف کار کرده اند، از سیستم کار و روحیه کاری مامورین در ادارات به خوبی یاد کردند. سید مرتضی قاطع که بیشتر از 35 سال در ادارات دولتی کار کرده است گفت او زمانی که شامل وظیفه شد با اینکه اضافه کاری نداشت، اما با بسیار شوق و علاقه و وقت‌تر از همکاران دیگر به دفتر میرفت.
قراری که میگن که شاگرد لایق روز جمعه را خوش در مکتب را مامت به وظیفه علاقه داشتم. با یک مقدار معاش ناچیز که در اون زمان بود، نظر به حال بسیار کم پول بود، اما زندگی ما مرفه بود. همه چیز بازار نان با قیمتش نان میخوردیم، او میخوردیم، میهمانی داشتیم، لباس میپوشیدیم یا نو یا کنه، خوب بود. چیزی بسیار مهم، اشد ضرورت زندگی یک مامور یا خانواده را همین کوپون بود. که یک مدت رو من مجرد بودم 4-3 بود، بعدا متعهل شدیم. اونم کوپون تا اندازه کفایت میکرد که یک مقدارش هم میمون برگان دو ساشنا برای کمک میکردیم.
اما به اثر جنگ ها و نابسامانی ها در سالهای اخیر در افغانستان، مامورین که قشر آسیب پذیر جامعه اند بیشتر از دیگران با مشکلات اقتصادی مواجه شدند. بنابر اظهارات این مامورین، تناقض بیش از حد در معاشات مامورین و عدم روحیه همکاری در میان همکاران یکی از معضلات امروزی مامورین است. این حرف‌های آقای قاطعی است که باز هم ابراز کرد.
که تو ماموریان ما داشتیم که مثلا یک روز قبل نمی آمد، سبایی که به سر آزادی می آمد، اگر مدیر آزادی مراعات از او را کده بود، او خودش قلم سرخ می گرفت، خدا قید می کرد، بعد امروز خود امضا می کرد. یک احساس بود که ما دیروز نامدیم باید قید شوم. این احساس امروز نیست. برخلاف دوستای ما، آمرین ما، بزرگای ما خفه نشن، آزادی ما کامپیوتری شده یا می شستی شده. یک تعداد آمرین بالا مافیات دارن. اونا هر تایمی که میان شست قلبانن برزا مافیات است. اما برای مادون پایین باید تایم فکس برسی. یکی از ما پایین غیر حاضر بودم. رفتم پیش مسئول حاضری گفتم برادر من به یاد دارم که ایت مده ما غیر حاضر نیستیم. پایین روز ماش مچ رو گشتن. گفت بیا مرد میکنی کمپیوتر کشید. دیدم که دیگر روز 2 ثانیه، دیگر روز 5 ثانیه، 10 ثانیه ها ما غیر حاضر شدیم. با واسطه مشکلات بیرون هم ما میبینیم. یک وزیر صاحب ما، یک وکیل صاحب ما، یک سرصد بزرگ ما بنابر مشکل امنیتی یک سرک بند میکرد. اما ارگان ما باید متوجه باشه که او وزیر تیر شد یک 10 دقیقه یا 5 دقیقه یا 6 دقیقه ما در سرک منتظر موندیم. یادم بر واریاش ما متوجه بودیم مامور بیچاره موتر نمیافت که بیاید. این چیزا رو باید من نظر داشته باشن.
اما محمود معصوم یکی دیگر از کارمندان اداره دولتی میگوید با اینکه اکنون امتیازات بیشتر مامورین ناچیز است، اما به گفته او این کشور نسبت به هر وقت دیگر بیشتر به نیروی کار آنان نیاز دارد که باید هر مامور با یک روحیه وطن دوستی کار نماید.
کشورهایی که فعلا به سطح بالا رسیدن و پیشرفت کردن همین رقم مشکلات را تیر کردن. درست است مشکلات داریم، ولی باید کار کنیم تا این وطن پیشرفت کند. اگر این رقم امکان نداره که آسان به دست بیاریم.
بنابر گفته مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی، در قانون جدید کار افغانستان بیشتر روی تبعیض‌های مذهبی، سیاسی، استخدام در ادارات دولتی نیز تاکید شده است.
مامورین دولت تحت شرایط قانون خدمات ملکی فعلی که نافذ است، دیگه گفته شده که در ساحه کار هر نوع تبعیض منع است. مثلا در رابطه با تقاعد گفته شده هر نوع تبعیض در پرداخت حقوق و امتیازات کارکنان منع است. اگر کارکن دارای اهلیت شایستگی و مدرک تحصیلی بلند می باشه و نظر به ملاحظات خاصی در یک بست پایین استخدام میشه ولی رتبهش بلند می باشه، بس ماش بیجه باید از رتبه برش پرداخت شه. ولی اگر برعکس می باشه، باز رتبهش پایین باشه و یادم بستش بلند می باشه و باز هم دارای اهلیت شایستگی و ظرفیت عالی می باشه و مدرک تحصیلیش بالا می باشه، باز از بست باید برش ماش پرداخت شه.
آقای هارونی افزود با اجرای سیستم رتب و معاشات، سیستم رقابت آزاد مامورین، یعنی از پایین رتبه به بالا رتبه کارمندان خدمات ملکی تعیین می شوند. به این ترتیب که کارمندان جدید با تجربه های جدید شامل دفاتر خدمات ملکی شده و بر اساس تجربه و اندازه کار آنان برایشان معاش پرداخت می شود. او گفت چارچوب موجود معاش و رتب به اساس مسوده قانون خدمات ملکی با سیستم کاری جدید سازگار خواهد شد.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی.
شنونده های گرامی، همکارم شمیلا جاوید در یک مصاحبه که با محمد صدیق سمندر، یک تن از مامورین متقاعد رادیو و تلویزیون ملی افغانستان انجام داده است، معلومات بیشتر است در مورد شرایط استخدام در گذشته و اینکه زندگی مامورین در آن زمان از چی قرار بود که توجه شما را به شنیدن آن جلب کرد.
قبلا معاش مامور با مثلا رئیس معاون چی تفاوت داشت؟
تفاوت در او وقت 300 400 یا 500 افغانی بود. کاملا ما به یاد دارم وکیل پارلمان در کوچه امروی ما یک جای بود. یک روز که دیش در صحبت یاد کردم گفتم وکیل صاحب ماشت چقدر است؟ گفت 10000 افغانی. ماش وکیل پارلمان 10000 افغانی بود و وقت ماش وزیر ما 10000 افغانی بود. لکن امروز یک رئیس بسیار عادی که واسطه کرده وسیله کرده یک لک 80000 ماش میگیره. یعنی حالا تفاوت شما ببینید، کارگر ما امیر فعلا 5800 افغانی ماش داره، مامور ما امیر فعلا 6000 7000 8000 افغانی ماش داره. بلندترین ماش مامور ما امروز 9000 افغانی است، ولی از رؤسای ما کپش از 70000 80000 تا 1 لک اضافه تر از اون.
دگی مامورین قبلا نسبت به مامورین فعلی چی تفاوت داشت؟
100 مرتبه خوبتر بود نسبت به امروز. مامور خودش آن تایم بود، بسیار منظم در روی سرک میبرامد، موتر برش استاد بود. فقط در ظرف یک دقیقه یا دو دقیقه تفاوت.
خب اشیایی که به ماش ماموریتتان قبلا خریدین آل هم از او استفاده میکنین موجود است؟
از ماش خودم اگر قالین بود، فرش بود، ظرف بود، کل چیزش شرایط بعدی که سر ما آمد با فروش رساندیم کلشه، ولی یگانه چیزی که ما نگاه کردیم از ماش پدر خود که یک قابسات خریده بود در او وقت بدل 150 افغانی خریده بود، از ماش ماموریت کمی علف اعلان کردیم از مانده ایم وانه هر ماه مبارک رمضان پس شوی وانو صدای زنگ از او ما را از خواب بیدار میکنه برای پس شوی.
خب بسیار زیاد تشکر مدیر صاحب، سلامت باشین.
شما زنده باشین.
پس های امیدم دم بدم می سازم، دم بدم می سازم.
با امید بهتر شدن سطح زندگی مامورین در این کشور این برنامه را اختتام می دهیم. تا بعد در عافیت باشید.